أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعلى آل الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال إمامنا الصادق عليه السلام: وإذا اشتغل العبد بما أمره الله تعالى ونهى لا يتفرغ منهما إلى المراء والمباحات مع الناس. أجر عبد و بنده در مقام عبودیت به آنچه که مأمور است و مکلف است از ناحیه پروردگار عمل کند، دیگر مجالی نمی‌یابد که خود را به رخ دیگران بکشاند و اعمال خود را به رخ دیگران بکشاند و خود را به منصه بروز و ظهور درآورد و با کارهای خود و ظاهر نیکوی خود به دیگران فخر بفروشد و مباهات کند. راجع به این فقره شریفه که میتوان گفت سر سلوک در همین یک فقره است و اگر انسان به همین یک فقره از حدیث شریف عنوان بصری عمل کند او را کافی است. و می تواند راه را بیابد و خود این حقیر در تجربه مصاحبت با بزرگان و اولیا در طی سالیان متوالی این نکته را دریافتم که آن کسانی که به این فقره عمل کرده بودند ره به مطلوب یافتند و آن کسانی که به این فقره عمل نکردند یا متوقف شدند و یا اینکه به مهالک و موبقاتی گرفتار شدند و سرمایه های خود را همه را از دست دادند. لذا با اینکه در جلسه گذشته خدمت رفقا به نظرم رسید، درست یادم نیست که مطلب رو تمام کردیم یا تمام نکردیم، خیال میکنم اینطور به نظرم رسید که بنا بود برای این جلسه به فقره بعد مراجعه کنیم، ولی دیشب که این کتاب روح مجرد رو من باز کردم برای اینکه فقره بعدی را نگاه کنم، دیدم اگر این جلسه را هم به نتیجه گیری و جمع آوری مطالب گذشته یا بعضی از توضیحات راجع به خصوصیات و ظرافتش به پردازیم، جای دوری نرفتیم، چون این قضیه اهمیت بسیار زیادی دارد. همه ی فقرات این حدیث شریف هر کدام کلیدی است برای ذخایر مدفونه و باز نشده در نفس و مفتاحی است برای حل مشکلاتی که انسان در این دنیا با اون مشکلات نمیتواند ره به مقصود ببرد و عمر خود را در هواها و در تخیلات و تصورات و عالم اعتبارات عمر خود را تلف می کند و به آخر می رساند و به مصداق آیه شریفه قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. بگو ای پیغمبر ما، آیا به شما بگم و سر مطلب را به شما برسانم که بیچاره ترین افراد از شما چه کسانی هستند؟ خب بعضی ها هستن در این دنیا به این مسائل توجه ندارن، از اول عمر خود را به کیف و عیش و نوش و مطالب میگذرانند و به ریش همه میخندن. خب اینها حسابشون اصطلاح در جای خودش و برای خودش بین خود و بین خدا خودشون میدونن دیگه، و اقلن این دنیا را به همین لاعبالیگری تی کردند و به قول یزید که میگفت حال که ما میدانیم با این قضیهی که اتفاق افتاده از آخرت خبر نداریم، اقلن بهشت خودمون را در این دنیا تأمین کنیم. خب اینها دیگه حسابشون مشخصه دیگه. بعضی ها هستن از اون طرف که مسائل را و مطالب را به نحوی سپری می کنند که مقصود از این عمر برای اونها حاصل خواهد شد و ثمره این سرمایه الهی و خدادادی را به فعلیت خواهند دید و به مطلوب خواهند رسید. خب این هم حسابشون جدا، اما گروه بیچاره و بدبخت و خسران زده دنیا و آخرت این است که افرادی در عالم تخیلات و در عالم اعتبارات به تصور این که کار درست انجام میدن عمر را سپری میکنن، نماز میخوانند، روزه میگیرند، حیات تشکیل میدن، مجالس عزاداری تشکیل میدن، به انهایی تصور میکنن که به داد مردم و به خدمت مردم میرسن، به انهایی تصور میکنن که رفع گرفتاری از مردم میکنن، به انهایی تصور میکنن که قدمی در راه اصلاح برمیدارن، در حالتی که تمام اعمال اونها و کردار اونها منغمر در نفس و منغمر در خطوط شیطانی است. شیطان که فقط با آبجو و عرق و شراب و این چیزها که سراغ انسان نمیاد، شیطان راههایی دارد بسیار ظریفتر و بسیار خطرناکتر، بسیار گول زننده تر میاد و عمر را از انسان میگیرد و در موقع مرگ بر انسان قهقهه میزند و میخندد و میگوید حالا برو دیگه، مأموریتمون رو انجام دادی، این عمری را که خدا به تو داده بود همه را به باطل و تخیل گذراندی و هیچ نتیجه ای نبردی و الان با کوله باری از انانیت ها و از فرعونیت ها و از انغمار در شهوات شیطانی و نفسانی باید از این نقطه به نقطه دیگر حرکت کنی، در حالتی که هیچ در صفحه وجودی خود و در صفحه و پرونده اعمال خودت نداری که عرضه بداری. اینها از همه بدبخت دارن. اخسرین اعمالا معناش همین است. اون کسانی که عمل را انجام میدهند، ظاهر اون عمل در چشمان ظاهربین افراد خیلی موجهه، ظاهر اون عمل در چشمان احساساتی و عاطفی افراد عمل خوبه، حرکت میکنن، این طرف میرن صبح زود از خواب بلند میشن، شب دیر به رخت خواب میرن، صبح تا شب این طرف میدوئن اون طرف میدوئن، در حالتی که به اندازه ذره ای به حقیقت سید الشهدا نزدیک نمیشد، به اندازه سر سوزنی به اون حریم تقرب پیدا نمی کنن. اینها از همه بدبخت ترن دیگه. خب مطالبی در این زمینه بیان شد و مسائلی خدمت دوستان عرض شد و چه بسیار مطالبی که اونها بهتر از ما و با تجربه‌ای در حیطه وجودی و اشتغالات خودشون بهتر از ما مسائل را ارزیابی می کنند، ما هم به نوبه خود در اون محدوده‌ای که فکر و تصور و سعی ماست مطالبی را خدمت رفقا و دوستان عرض کردیم. امروز به جمع آوری مطلب و اتمام این مسئله می پردازیم تا انشاءالله برای جلسه بعد دیگر به سایر فقرات اگر چنانچه خداوند توفیق داد برسیم. حقیقت این فقره از امام علیه السلام از روایت امام صادق در این آیه شریفه می تواند روشن بشه و ظاهر بشه. آیه شریفه می فرماید یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. این مردم ظاهری از زندگانی دنیا را می دانند، ظاهر اون را می دانند. این دنیایی را که ما خلق کردیم و این اعمال و کرداری که جنبه ظاهری دارد و جنبه باطنی دارد، مردم فقط دیدشون و مدرکاتشون به ظاهر این امور توجه دارد و از آخرت و جنبه باطن غفلت می کنند، توجه نمی کنند. البته معنای غفلت، غفلت به معنای بسیط نیست، همونطوری که یک طفل خردسال غفلت می کند از مصالح و مفاسد خود و باید شخص متولی او و مربی او و ولی او مصالح و مفاسد را برای او پیش بیاورد ولو برخلاف میل او باشد و دست او را بگیرد و از مهالک نجات بدهد. چرا؟ چون یک طفل صغیر عقلش و مدرکاتش برای تشخیص مصالح و مفاسد کفایت نمی کنه. از این طرف خیابون وقتی که میره اون طرف خیابون شما باید دستشو بگیرید و الا تا چشمش بیفته به یه ماشین قرمز رنگ قشنگ فوراً میدوه وسط خیابون که او را بهتر ببینه. نمیفهمه این حرکت موجب از بین رفتن اوست و یا اینکه و چیزی که برای او ضرر دارد در صدد تهیه اوست. این را میگن باید دستش را گرفت و او را به مصالح و مفاسد متوجه کرد، یعنی او را عبور داد. این معنا معنای غفلت بسیط است. مقصود از آیه در مقصود از غفلت در این آیه شریف غفلت به معنای عام است، گرچه اون غفلت توأم با تقصیر باشد، توأم با کوتاهی باشد. افرادی که آمدند در روز عاشورا سید الشهدا و اولاد رسول خدا را به قتل رساندند، اینها افرادی نبودند که از ممالک ترک و دیلم قبل از اسلام آورده باشند یا از اون طرف افریقا و جزایر کارائی. نه خیر، افرادی بودند که در شب عاشورا نماز می‌خوندند، روز عاشورا نماز می‌خوندند. وقتی که کشته ها رو میخواستن دفن کنند، همین عمر سعد با لشگریان خودش بر کشته های خودش نماز خوند و سایر کشته ها را و شهدا و سایر شهدار کشته ها را که همون شهدار اونها را به حال خود واگذار کرد. و وقتی که میخواست حرکت کند و حمله کند به سید و شهدا و اصحاب، عبارت ارکبو یا خیل الله میگه، اسم الله را میاره و در عباراتی از زیارات راجع به سید و شهدا علیه السلام داریم. و یتقربون الالله به دمک، اینها افرادی بودند که به واسطه ریختن خون تو به خدا میخواستن تقرب پیدا کنن. آخر چجور میشه؟ تصور کنید، و امام که دروغ نمیگوید، چطور میشود یک فرد بیاید و نماز بخواند و روزه بگیرد و در مسجد حاضر بشه و بعد همین که ابن زیاد بیاد بر اریکه سلطنت و حکومت بنشیند، این فرد بیاید و جنایتکارترین عمل در عالم را انجام بدهد؟ مگر اینها همون افرادی نبودند که به سید الشهدا علیه السلام نامه نوشتن؟ در روز عاشورا سید الشهدا علیه السلام به یکی از اصحاب فرمودن اون ظرفی که اون کیسه‌ای که نامه ها را درش قرار داده بودن، اون نامه ها را با خودتون بردارید بیارید. آوردن نامه ها را همه را خالی کردن توی بیابان. گفتن نامه های کیه؟ این دستخط منه؟ اینا امضای منه؟ و اینها سرشون رو همه رو پایین انداختن. و به این افراد ما میگیم غافل. خب این دیگه غافل بسیط نیست. حجاج ابن ابحر کسی بود که از فرماندهان لشکر کوفه بود و همین شخص کسی بود که نامه داد برای سید الشهدا و از همه افراد در انشاء نامه بلیغتر نوشته بود و در نامه نوشته بود ای فرزند رسول خدا، در روز قیامت چه حجتی در مقابل جدت داری که اقامه کنی؟ توجه کنید، مسئله شوخی نیست. امروز هم همینه، فقط زمانه عوض شده. دیروز 1300 سال پیش بود از عاشورا، امروز هم همینه، فردا هم همینه. هر روز شمر و یزیدی هست، ولی هر روز امام حسین نیست. چند روز پیش در یکی از نامه کتابی که مال مرحوم آقای مطهری بود، من یک نامه، بله یه چیزی رو میخوندم، نامه نبود، ظاهرا سخنرانیشون بود، در کدوم یه تیکه را آورده بود، در اونجا نوشته بود باید امروز به حسین های زمان توجه کرد و یزیدها و شمرها را شناخت. گفتم نخیر، این عبارت درست نیست. شمرها و یزیدها درست، در این زمان شمرها و یزیدهایی هستند، همین هایی که روز چند روز پیش در کربلا گرفتن یه عده رو شهید کردن، اینا همون شمر و یزیدن دیگه، تفاوتی ندارن. افراد بیگناه برای عزاداری سید الشهدا حرکت کنن و بعد اونها رو تیکه تیکه کنن. خب این همونه، این همونیست که اگر امام حسین هم گیرش بیاد کنارش بمبو میگذاره، اگر حضرت علی اکبر و علی اصغر هم بیاد همین کار رو انجام میده. خب شمر و یزید هم هستن دیگه، ولی امام حسین ها ما نداریم. ما چند تا امام، یک حسین فقط داریم ما، اونم حضرت بقیت الله. حسین ها یعنی چه؟ امام حسینه که فقط ما امام حسینه به عمامه و ریش و یک متر و هشتاد سان نمیشناسیم. امام حسین را فردی را میشناسیم که قبل از هر چیز، قبل از روز عاشورا، قبل از سفر به مکه، قبل از دست زدن به این امور و اقدام نسبت به اینها، قبل از صحبت کردن با مردم، قبل از ترک کردن مردم، قبل از اقدام، قبل از همه چیز امام است. اون امام حسین. غیر از این امام حسین نیست و ما هم قبولش نداریم. یه فرد عادی است. عاشورا چرا عاشوراست؟ چون سردمدار عاشورا امام علیه السلامه. حتی این را هم خدمتتون عرض کنم، اگر سردمدار عاشورا حتی حضرت ابوالفضل بود، دیگه عاشورا عاشورا نبود. عاشورا را امام علیه السلام عاشورا کرده. حتی اگر حضرت علی اکبر با اون مقام و عظمت که عبارتی که از سید الشهدا راجع به این بزرگوار در هنگامی که حرکت میکنه به سوی لشکر حضرت نگاه میکنن، عبارت اینه که اگر قرار بود، یعنی مفادش اینه، اگر قرار بود امامت به علی ابن الحسین نرسد، این جوان شایسته مقام امامت داشت. این عبارت اینو میرسونه. آیه‌ای که ائمه علیهم السلام راجع به امامت بلا فصل حضرت امیرالمؤمنین و امام مجتبی و سید الشهدا علیه السلام و خودشون در مقام استدلال به اون آیه استدلال میکردن، درست شد؟ حالا اگر در روز عاشورا مسئله و مدیریت این جریان به حضرت علی اکبر سپرده می شد، عاشورا نبود، یه چیز دیگه بود، یه مسئله دیگری داشت، یه خصوصیات دیگری داشت. اینی که ما الان می بینیم این جریان با این نه و با این کیفیت اتفاق افتاده، چون مدیرش سید الشهدا بود، برنامه ریز این مسئله سید الشهدا است. اگر غیر سید الشهدا یکی از ائمه دیگه هم بود، همین بود، مثلا فرض کنی که حضرت سجاد بود، باز همین بود، هیچ تفاوت نمیگه. اگر به جای سید الشهدا امام مجتبی علیه السلام بود امام، ما در روز عاشورا امام میخواهیم، امام یعنی حضرت بقیت الله، این رو ما میخواهیم، درست؟ پس بنابراین حسین ها ما نداریم، یزید ها و شمر ها داریم، بله الا ماشاءالله وجود دارن، همه جا هستن. هر شخصی میخواد میتواند، میتواند به شمر و یزید هم برسه. بله یه مقداری همت میخواد، یه مقداری عرض کنم که توان میخواد، یه مقداری شوق میخواد، اراده میخواد، هممون میتوانیم شمر و یزید بشیم. کسی که بتونه راه براش بازه و میشویم. اگر تخطی کنیم به اونجا هم خواهیم رسید، به شمریت خواهیم رسید، به یزیدیت خواهیم رسید. شمر و یزید هم از اول شمر و یزید نبودن ها، تصور نکنید از اول شمر شاخ و دوم و از این حرف ها داشت. بنده در یک جا میخوندم همین جناب شمر در لشکر سفین از فرماندهان امیرالمومنین علیه السلام بود و شمشیر به صورتش خورده بود و جای این شمشیر تا آخر باقی مونده بود، اگر یه خود محکمتر خورده بود شهید شده بود. اما این باید برای ما عبرت باشه و بترسیم و نگران باشیم. عمر اسد کسی بود که وقتی که در کوفه می ایستاد پشت سرش مؤمنین کوفه می اومدن اقتدا می کردن. شما خیال میکنی یک دندان از این ورش در آمده بود، یک دومم از عقبش در آمده بود، یک شاخم به منار بالا ده. نه اینطور نبودن اینا. ابن زیاد بهترین افراد رو برای مقابله با سید الشهدا برگزید. کسی که وقتی که سید الشهدا رو بذارن اینور بگن خب اینورم عمر سعد دیگه. نگاه کنی چه امام قشنگی داره، چه ریش قشنگه، شانه کرده یه بسیار زیبایه، نمیدونم عطر مالیده یه چیه. نگاه کنید از اون طرف مسئله دان، صاحب عشیره، صاحب نسب، یه لات چاقو کش محله رو که نیاوردن فرمانده لشکر کنن، آمدن انتخاب کردن و شیطانم قشنگ رفت همین ها رو دستچین کرد. ها تو میتونی به درد این بخوری که بیای جلوی پسر پیغمبر بیستی، هر کسی نمیتونه، تو میتونی به درد بخوری. اینها خیلی برای ما زنگ خطره ها. ما یه قضیه یا عاشورا میشنویم، یه مسئله میشنویم، دیگر اگر بخوایم به این مطالب فکر کنیم واقعا جای فکر کردن داره، واقعا جای تأمل در تک تک این مسائل داره. حجاج ابن عبار کسی بود که بهترین انشاء را برای سید الشهدا نوشت و در اونجا نوشت ای پسر رسول خدا، در روز قیامت جواب پدرت را، جواب جدت را چه خواهی داد؟ که و اگر ما بپرسیم که ما او را دعوت به مقابله به ظلم کردیم و شمشیرهای خود را برای نصرت او از نیام کشیدیم و جانهای خود را در طبق اخلاص گذاشتیم و او اهمیت نداد، توجه نکرد، جواب داد. و همین جناب حجاج با 4000 نفر میاد کنار نهر علقمه، رفقایی که رفتن دیدن این مقام امام زمان علیه السلام، کنار نهر علقمه اونجا می ایسته و تا اون دم آخر از رسیدن آب به اطفال رسول خدا جلوگیری میکنه. یکی از اون افراد همین بود. حضرت همین نامه حجاج، آی حجاج کجایی که رفتی جلو آب گرفتی؟ این انشای منه یا انشای توه؟ این امضای منه یا امضای توه؟ اقلا اینقدر مرد باش که امضا کنه شو برو دیگه، نیا اینجا جلوی افراد را بگیر تا اینکه فرزند شیرخوار امام حسین علیه السلام به اون کیفیت فجیع اون بیاد به شهادت برسه. این چیه قضیه؟ چطور اینطور میشه؟ چه جور میشه اینطور قضیه؟ یعنی این چه عاملی میتواند به وجود بیاد که این شخص از این حالت اونچنان انقلابی درش به وجود بیاد که بیاد به این کیفیت بیفته؟ یک همچنین انقلاب عجیبی. اینها کسان کیا بودن؟ اینها همین افراد غافل هم. عمر سعد در وقتی که حضرت با او اتمام حجت می کردن، جواب امام حسین رو چی داشت بده؟ واقعا چه جوابی داشت به حضرت بده؟ وقتی که اتمام حجت کردن در شب عاشورا که من چه کردم که مستحق این عمل شما هستم، واقعا چه کردم بگی؟ هیچی، هیچ جواب نشد. واقعا چه کردم دیگه؟ خب من که سر جام نشسته بودم، باید بایزید بیعت کنی. مگر همین معاویه با برادر من قرار نذاشت که وقتی که میمیرد خلافت را به من بدهد یا به برادر من بده، به دست اهلش بسپره؟ خلافت یزید بر فرض بگیم خلافت معاویه خلافت به حقی باشه، بر فرض، بالاخره با برادر ما مصالحه کردن دیگه، و چاره نبود دیگه، و قرار بر این بود که این خلافت باشه تا وقتی که معاویه زنده است. حضرت هم فرمودن تا وقتی که معاویه زنده بود من کاری نکردم، من تو مدینه بودم. 10 سال سید شهدا علیه السلام در زمان خلافت معاویه تو مدینه بودن، هیچ کارم نکرد، باید مدینه را میرفتن، هیچ کار نمیکرد. اینایی که میگن نمیدونم حسنی و حسینی و طباطبایی و از این حرفای چرت و پرت و مزخرفات و فدا این حرفا، این امام حسین همون امام حسینی بود که 10 سال در زمان معاویه ساکت بود دیگه. تو نبود که همین که به امامت رسید یه دفعه مثل علم بلند شه و شمشیر دست بگیر، نه، 10 سال نشست به احترام معاهده‌ای که برادرش با معاویه کرد، 10 سال ساکت بود. البته نه ساکتی که صحبت نکنه، نه، حضرت خطبه میخوندن چه میکردن، اینطور نبود، ولی دیگه اعلان جنگ و اعلان مقابل و اینها نکردند. وقتی که رسید خلافت به یزید، حضرت فرمودن نه، این دیگه خلافه، اینجا رو ما چیز نمی کنیم، توقف نمی کنیم دیگه، این از این به بعد دیگه مسئله فرق میکنه و ما میستیم، میخواید سرمون رو ببرید، میخواید قتل و غارت کنید، هر کاری دلتون میخواد بکنید، ما روی معاهده ای که برادرم بسته بود احترام گذاشتیم و این 10 سال رو بودیم، ولی از این به بعد دیگه چیه قضیه؟ قضیه خلافه. حالا که دیگه معاویه نیست، داری زور میگی؟ ما زیر بار زور نمیریم، اگر نری تو رو میکشیم. بیاد بکش، بفرما، اصلا خودم جلو جلو میرم، کی میخواد بیاد بکش؟ تو را از بین میبریم، بیاید ببرید. لذا عمر سعد هیچ گونه دلیلی برای مطلب خودش نداشت. وقتی که موند و استدلال حضرت تمام راه ها را به روی او بست، گفت از حکومت ری محروم میشن. ببینید ها، حالا میشه بگیم این غافل غافل بسیط است، در حالتی که به این عامل غافل، این مصداق چیه؟ مصداق یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا. حکومت ری یعنی همین حکومت تهران، موقع در تهران یه قصبه ای بود، یه قریه ای بود، عمده همین ری بود، ری حضرت عبدالعظیم در اینجا خیلی بزرگ بود و خیلی وسیع بود و خیلی بعد به واسطه مرور زمان و حوادثی که پیدا شد بسیاری از شهر تخریب شد و خانه ها به زیر رفت و الان در بعض از حفاری هایی که میکنن خانه هایی که مربوط به اون زمانه از زیر خاک بیرون میاد. خیلی وسیع بود ره، اینطور نبود که الان. تهران یه قصبه بود در مقابله، یه قریه بود. حکومت ری، البته حکومتی است که خب ری بود، قم بود، ساوه بود، سایر این شهرها هم که در همون منطقه یک استان بسیار بزرگی در اون زمان محسوب میشد، از حکومت ری محروم میشن. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، فقط یه ظاهری از حیات دنیا میدونن، این گذران زندگی را برای سلطنت میخواهم، این میشه ظاهر حیات دنیا، این گذران زندگی را برای حکومت میخواهم، این میشه ظاهر حیات دنیا، و هم عن الاخرت غافلون. خب بعد وقت دو روز دیگر چی؟ فکر دو روز دیگر کردی؟ بیچاره فکر مرضی که بعدن به سراغت میاد کردی؟ فکر اون سرطانی که میاد سراغت کردی؟ فکر حوادثی که برای تو اتفاق میفته کردی؟ و هم عن الاخرت غافلون. اون وقت این ظاهر حیات دنیا که به اندازه حباب روی آب هم به این وصال نداد، وقتی که آمد به ابن زیاد گفت حکومت داره، گفت من که بهت گفتم؟ گفت اینا گفتم. گره پارش کرد، گفت برو حکومت داره. حضرت فرمودن امیدوارم که حکومت داره نرسی. گفت اینا خودت نوشتی؟ گفت کو، من که نوشتم؟ گفت بیا تا منم. گفت پارش کرد اینا. گفت برو بفرم. یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، یه ظاهری را میدانن، یه تخیلاتی را میدانن، یه اعتباراتی را میدانن، اما عن الاخرت هم غافلون، غافلند از اون پرده پشت این قضیه، از اون مسائل پشت این قضیه غافلند، که تو که الان داری دست به این جنایت داری میزنی، چه مسائلی را داری برای خودت به وجود بیاری؟ غافلن، اما نه غفلتی که غفلتی که یک بچه و طفل داره. اون غفلت اشکالی نداره، غفلت بچه اشکالی نداره، کسی هم بر او مذمت نمی کنه. تازه مذمت به بزرگترها می کنن، چرا دستشون نگرفتی، چرا راهنمایی نکردی، کسی او رو مذمت نمی کنه. ولی این غفلت، غفلت مرکب است، غفلتی است که برای انسان روشن می شود، منتها انسان نمی آید و او را در نفس خود تثبیت کند، تثبیت کند، سفت کند. چون اگر سفت بشه به دنبال مطلب حرکت می کند. این میاد چه کار می کنه؟ این میاد اون مطلب را و اون قضیه‌ای را که براش اتفاق میفته، همین که میخواد بیادوش فکر کنه، یه مرتبه اون صحنه دیگر را میآورد. سید شهدا داره باش حرف میزنه، خب بشین فکر کن احمد، رو حرفای سید شهدا یکی یکی فکر کن، بشین تأمل کن. اصلا حکومت ریان بد نمیخوان بدن، یه بیگناه برای چی میخوای بکشی؟ چرا میخوای بکشی یه بیگناه؟ اصلا فرض کنیم آخرتی هم وجود ندارد، هیچ مسئله هم وجود ندارد، خدا بهت عقل داده یا نداده، چرا میخوای یه بیگناه بکشی؟ اینجاست که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید این مرد چیه؟ این مرد مرد حقه. اگر حکومت دنیا و آخرت را به من بدهند، یا حکومت آسمان و زمین را به من بدهند، که من یک دانه گندمی را یا دانه جوی را از دهان یک مورچه درآورم، این کار را نخواهم کرد. یعنی چی؟ یعنی من حق برای من حق است و حق برای من کوچک و بزرگی نداره، حق برای من واجب الاتباع است، چه اون حق در ظهورش و در مظهر خودش با انسانها باشه، یا اینکه اون حق در ضمن یک مورچه بخواهد تجلی کند و ظهور پیدا بکند. برای من مخالفت با حق مطرح است، نه اینکه اون حق در کجاست. اگر به امام حسین برسه، نه خیلی بزرگه، نه اونجا نمیریم. اگر به یه مورچه برسه، نه اشکال داره، حالا یه لغتش هم کردی. نه، امیرالمؤمنین میخواد اینو بفرماید که انسان باید به دنبال حق باشه. وقتی میبینه این در اینجا ناحقه، باید در قبالش بیست. و هم عن الاخرت هم غافلون. لذا تمام افراد هر کدام به میزان سعه خودشون و به میزان درک خودشان مشمول این آیه خواهند بود. همه افراد، ما نگیم اینها نمیدونن، ما نگیم اینهایی که تو خیابونن نمیدونن، ما نگیم اونایی که تو اونجا نمیدونن، ما نگیم اینهایی که در... نه، بخان میدانند، نمیخواهند که بدانند، منتها هر کی به اندازه خودش. بله ممکنه بعضی از اینها در یک محدوده‌ای باشند که اصلا توجه کافی به مسئله نکرده باشند و ما نمیدونیم، ما اطلاع نداریم، لذا امر هر کسی را باید به خدای خودش ما بسپاریم. چون ما اطلاع نداریم از خصوصیات یک فرد، بله بعضی از افراد را واقعا میدانیم، اینا افرادی هستند که خب در مقام برآمدن، اینها مخالفت میکنن، اینها چه میکنن و بسیاری هم همینطور هستن ها، بسیار. ولی خب حالا بعضی از افراد هست، انسان شک میکنه اینها خب عامی هستن، عامی محض هستن، اونها حسابشون حساب جدایی است که شاید در صحبت بعدی ما این قضیه، این مطلب مطرح بشه. این آیه شریفه، من فقط خواستم یک جریانی از غفلت در روز عاشورا رو مثال بزنم که ببینید در روز عاشورا این غفلت آمده همه را گرفته، غفلت به عنوان عدم رؤیت حقیقت و نه به عنوان عدم ادراک، نه اونها هم امام حسین رو درک میکردن حقیقت داره. دو تا تا چهار تا بود قضیه، قضیه نیاز به دیگه رمل و اسطرلاب نداشت، هر کسی میمد یه نگاه به این طرف میداد، یه نگاه به این طرف میداد، خب میفهمید حق کجاست. این عدم درک حقیقت به عنوان ادراک شهودی و لمس حقیقت که حضرت سید شهدا راجع به اونها میفرماید استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، شیطان آمده بر اینها مسلط شده و یاد خدا را از اینها فراموش کرده. خب اینها که نماز میخوندن چطور یاد خدا را فراموش کرده؟ اینا که به سمت همین کعبه می ایستن، اینا که قرآن می خوندن. عمر اسد یا خیل الله ارکبو از این عبارات می گفت بر کشته های خودش که عمر اسد نماز می خوند. اینا چیزهاییست که چطور پس فانساهم ذکر الله، نسیان، نسیان وجودی و نسیان شهودی و نسیان لمس و نسیان مس، اینها دیگه یاد خدا در وجود اینها نبود، حالا بشینن ذکر بگن چه فایده داره؟ و الا شمرم نماز میخوند. همین یزید در مسجد اموی در شام نمیره و نماز جمعه میخوند، همین بلند میشد توی مسجد اموی میره و نماز جمعه میخوند. ریش داشت از ما بسیار، شاید بیشتر، قطعا بیشتر، امامش شاید از ما بزرگتر، قطعا هم بزرگتر بود. حالا ما نباید افتخار کنیم، نه ما باید نگران باشیم، نه این مسئله برای ما هم هست، برای ما هم این قضیه هست، درست شد؟ اینها میرن یاد خدا میکردن، اینها هم دم از خدا میزدن، اینها هم با اسلاما میگفتن، اینها هم با اسلاما میگفتن، اینها به عنوان حفظ حکومت اسلامی قتل پسر پیغمبر رو واجب کردن. همین جناب شریح قاضی نبود که گفت چون برخلاف مصالح حکومت اسلام حسین ابن علی قیام کرده است، دفع او به هر نحوی لازم است. این فتوای شریح قاضی بود که از زمان عمر تا اون زمان قاضی کوفه بود، همین جناب شریح قاضی مدینه بود و بعد قاضی کوفه شد. چون برخلاف حکومت اسلام، کدام حکومت اسلام؟ حکومت یزید؟ این شیطان میاد حکومت یزید رو میکندش حکومت اسلام، چون حکومت اسلام هم قیام بر علیهش حرام است و کسی که بخواد بر علیه حکومت اسلام قیام کند خون او هدر است، پس باید به مقابله او شتافت و به هر جا که میرسد ولو بلغ ما بلغ باید جلو رفت. این طرز استدلال چیست؟ این طرز استدلال در قاضی کوفه، این طرز استدلال در همه امام هست. پاش بیفته خود امام همین کارو میکنیم، خود امام میایم توجیه میکنیم، خود امام میایم درست میکنیم، خود امام میایم صورت مسئله درست میکنیم، خود ما هم میایم صغرا کبرا میچینیم ها. استحوذ علیهم الشیطان، شیطان میاد و بر اینها غلبه میکند. فانساهم ذکر الله، اون یاد خدا، توجه کنید چی میخوام بگم، اون یاد خدایی که مانع است او رو از بین میبره. نماز میخونه ولی این نمازش دیگه یاد خدا نیست، چه نماز بخونه چه ترانه بخونه هر دو یکی. قرآن میخواند ولی این قرآن او را باز نه، حالا که قرآن با موسیقی هم بعضی هم میخونه. موسیقی که حرام است با قرآن که بر رسول خدا نازل شده دیگه برای یکسان خواهد بود. چرا؟ چون هر دوی اینها در راه غلبه شیطان و در راه جلب قلب و جلب نفس بر خلاف مسیر خدا به کار گرفته شده. هر دو میشه یکی، هر دو میشه یکی. حجاج ابن یوسف ثقفی حافظ تمام قرآن بود، 70,000 نفر از مردم را این حجاج ابن یوسف ثقفی به قتل رسوند. 70,000 نفر. صلاح الدین ایوبی بسیاری از قرآن را، شاید بیشش را حفظ بود. همین صلاح الدین ایوبی 80,000 شیعه امیرالمومنین از دم شمشیر گذروند. همین صلاح الدین که سردار اسلام میشمرنش، بشناسید چه کسی بوده. از اون سنی های متعصب که فقط پرچم اسلام رو میخواست، همین ما مسلمانیم در مقابل، ولی وقتی که به ولایت امیرالمومنین میرسه 80,000 نفر یا به قولی 120,000 نفر از مردم را، از مردم عرب را که شیعه بودن، همه را از دم شمشیر میگذرونه. درست شد؟ اینا حافظ قرآن بودن یا نبودن؟ قرآن میخوندن دیگه. الان این افرادی که در بعضی از این بلاد هستن، بلاد سنی نشین هستن، قرآن میخونن، تمام قرآن هم حفظن، در نمازهاشون قرآن میخونن، در نماز تراویحشون قرآن میخونن، همه را از حفظ میخونن، چنان عین را میگوین انگار جبرئیل آمده این عین را بر دهان اینا گذاشت، همچین زاد را ولی از ظالم میگن انگار فرض کنید از همون حاق عرش این زاد نازل شده. وقتی که شروع میکنن به خوندن شما نگاه کنید، تمام هم و غمش این است که عبارات قشنگ بگه، صداشو بالا و پایین ببره. اگه خوب دقت کرده باشید، تمام همت خودش را و تلاش خودش را بر این به کار میگیرد که یک نماز قشنگ از آب در بیاورد. این نماز تمام از اون اولی که میگه الله اکبر، شیطان اومده میگه هرچی میخوای قشنگتر بگو، خودم رفیقتم. هی ولزادینش قشنگ بگو، هی آیاتو بخون، هی فرض بکن چک بکن چه بکن، من بغل دیست دادم کنار مسجد حرام، هیچ نگران نباش، خودم به بهترین وجه این کلمات رو در دهانت میگذارم تا بهتر از آب در بیاد. درست شد؟ اما همین آدم وقتی در مقابل یک مکرمت از مکارم امیرالمومنین علیه السلام میسته، میگه این سند نداره، این به درد نمیخوره. بلکه به عمر که میرسه چنان میچسبه مثل چسب دوقلو، اصلا نمیشه جدا کرد. این چیه؟ همونو، این همون یزیده. اون کسی که می آید و نمی خواهد زیر بار حق بره، نمی خواهد زیر بار همین رو بیان. الان سید شهدا علیه السلام، همین امام زمان، امام زمانم الان بیاد شرایط مثل شرایط روز عاشورا بشه، همین آقایی که ولزالین اینجور میگه فتوا میده چون بر علیه حکومت اسلام، حکومت جناب فلان اقدام کرده است، لذا این شخص ولو فرزند رسول الله دم شمشیر گذارم تیک تیک کرد، اصلا گذاشتش کنم قشنگ راحت و خوب. با اون زمانم برای همین نمیاد. میگه نه، یه بلا سر جدم آوردین، بس دیگه فعلا صلاح نیست ماویه. هر وقت یه خورده فهم تو مغز و کلتون آمد، اون موقع من میام. از یه عاشورا دیگه بس، درست شو؟ یا هم این نسیان، نسیان یاد خدا، نسیان به معنای ذکر عادی نیست، نسیان به معنای اون یاد باطن که با نفس عجین میشه، وحدت پیدا میکند. وقت اون موقع انسان را در جریانات یکی یکی آگاه میکند. اینجا برو، اینجا نرو، اینجا شیطانه، اینجا رحمانه، اینجا این مقدار، اینجا اون مقدار، اینجا انقدر جلو برو، اینجا این مقدار عقب بیا. اون یاد خدا، اون اگر در انسان باشه، همه جا خدا با ماست. چه نماز بخوانی به جماعت یا نماز به فرادا بخوانی، چه امام بشویم یا مأموم بشیم، چه فتوا بدهیم یا مقلد باشیم، چه مستر امری قرار بگیریم یا مستر امری قرار نگیریم، اون یاد خدا اهمیت دارد و بقیه همه کشک است. بقیه همه اینها حباب است و بقیه همه اینها دنیا است. دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ. مرحوم آقا این شعر رو خیلی میخوندن و شما هم خیلی بخونید. 24 ساعت یه تسبیح دستتون بگیرید، این شعر رو همه رو بخونید. راشو دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ ز بهر هیچ بر هیچ مپیچ. ایشون میفرمود در دنیا رو به اهل دنیا واگذار کنید، دنیا رو به اهل دنیا واگذار کنید، بگذارید هر کی دنیاست خودش هم بره بگیره، کلاتونو بندازین بالا که الحمدلله سراغتون نیامدن، کلاتونو بندازید هوا که الحمدلله کناری، کلاتونو بندازید هوا که الحمدلله کسی کاری به کارتون نداره. این فرصت پیدا نمیشه رفقا. دنیا را به اهل دنیا بگذارید، خودشون بگذرونن، انشالله آباد میکنن، نمیدونم از برکاتش همه متنعم میشن. اگر مسئله ای هست خودشون با هم حل میکنن، اگر خلافی هست خودشون تو سر هم میزنن، بالاخره یه جوری به یک نحوی مسئله رو درست میکنن. درست شد؟ باید خود را پایید و باید خود را دریافت که این مسائل انتهایی ندارد. امام صادق علیه السلام میفرماید میترسم اگر من به اون مطلب نرسم دوباره وعده بیفته برای، لذا این دفعه دیگه به هر جور شده این قضیه رو ما تمام میکنیم و این فقره رو تمام میکنیم. امام صادق علیه السلام میفرماید وقتی که انسان به کارهای خودش بخواد برسه و به امر و نهی که خداوند متعال متوجه او کرده است، دیگه فرصت این پیدا نمیکنه که سرشو به خار بنه، دیگه فرصت اینو پیدا نمیکنه بیاد به مردم مباهات کنه، بیاد به مردم فخر بفروشد، من این کارو کردم، من اون کارو کردم. چند مطلب به طور گذرا در اینجا باید مورد توجه قرار بگیر. مطلب اول این که همونطوری که در جلسات گذشته یا در طول جلسات در این چند سال عرض شد، حقیقت سیر و حقیقت سلوک رسیدن به مقام عبودیت و انسان میتواند این مطلب را به عنوان معیار و به عنوان محک و میزان برای حالات خودش در نظر بگیره که چقدر نسبت به این قضیه او پیشرفت کرده، جلو آمده و خداوند هم برای انسان روشن میکنه و هیچ کس نمیتونه بگه من نمیفهمم. نه، انسان خودش خوب میتونه بفهمه. البته هر کسی به اندازه سعی خودش و به مقدار مدرکات خودش این مطلب را میتونه دریابد که چه مقدار از هواهای او کم شده، چه مقدار در ارتباط با حقایق و مسائل از خود تواضع نشان میدهد، چه مقدار در ارتباط با دیگران متواضع است، نه تواضع تصنعی، نه واقعا، چه مقدار خود را با افراد دیگر هماهنگ کرده است و چه مقدار موقعیت خودش را در قبال دیگران پایین آورده، این را انسان خودش میتونه بفهمه. البته همونطوری که قبلا هم عرض شد و بزرگان هم میفرمودن، رسیدن به کنه این مسئله در اختیار خود اون شخص نیست. باید شخص از یک مقام مافوقی به اون فرد نگاه کند تا بتواند این مطلب را ارزیابی کنه. ولی انسان در اون حدود مدرکات و سعی خودش میتونه بفهمه چقدر جلو آمده، چقدر پس رفته، چقدر این قضایا و مسائل بر نفس او اضافه کرده است یا از نفس او کم کرده، چقدر در ارتباط با پدیده ها خود را نرم و ملایم یافته است یا خود را سفت به نحوی که نمیتواند از مسئله بگذرد، این رو انسان خودش میتونه. این حقیقت، حقیقت سلوکه. اول و آخر و وسط و تمام این مسیر سلوک در این نکته میگنجد که انسان در عملی که انجام میدهد چقدر اون مسئله عبودیت نزدیک شده و از اون حقیقت عبودیت چقدر لمس کرده و چقدر مس کرده. این مسئله، مسئله حقیقت عبودیت و حقیقت سلوک است. بنابراین اگر یک فرد در مقام اطاعت در اوامر و نواهی بیاید، او وقت جایی باقی میماند تا اینکه بیاد به دیگران فخر بفروشه، این که درست مخالف با طریق و مسیره. من این عمل را انجام دادم، فلانی چه کرد؟ من 10 روز این سخنرانی را کردم. ببینی چقدر قشنگ سخنرانی کردم، چقدر خوب مطالب را گفتم، چقدر افراد به به و چه چه کردم. امسال سخنرانی من بهتر از پارسال بود. فلان کس که رفت در فلان جا چه حرفایی زد، بعد مطالب خودش را با مطالب اون شخص مقایسه کنه، بگه نه من بهتر گفتم، بیشتر جا افتاد، قضایای من بهتر بود. ها دیگه فرصت پیدا نمیکنه. اگر تو برای امام حسین میخوای حرف بزنی، دیگه دنبال چی داری میگردی؟ این بد شد، اون بد شد، این خوب شد، اون بهتر شد، اون بالاتر شد، اون پایینتر شد، دنبال چی داری میگردی؟ امسال بهتر بود، پارسال بهتر بود، سال دیگه بهتر خواهد شد، سال دیگه این رو اضافه کنم، این رو یه قدری چرترش کنم، این رو به اون روز این مطلب رو اضافه کنم، اون روزه رو این قسم بیارم، این کیفیت بکنم، بهتر مجلس بهتر بگیره. چی آقا جان؟ اینا همه شیطانه، داره از این را وارد میشه. صحبتی آمده، توفیقی خدا نصیب کرده، در مجلس سید الشهدا دو کلام گفته شده، تمام شد و رفت و سلام تمام شد. یه روز یکی از رفقا به من گفت آقا امروز خیلی شما خوب صحبت کردید. گفتم من اصلا امروز مطالعه نکردم. گفت پس همیشه مطالعه نکنید. خوب صحبت. گفتم میدونید چرا؟ چون وقتایی که مطالعه میکنم اعتماد میکنم بر معلوماتم، مثل اینکه نفس شیطان خیلی توی زیاده. اون موقعی که چی نمیدونیم میگیم خدا یه چی نمیدونیم، خودت بنداز به دهنمون یه چیزی، یه چیز بیاد. مجلس این حرفا رو نداره، امروز اینطور فردا اونطور، اون کار رو انجام بدن اون کار. اگر انسان به اون چرا که خدا گفته است و به اون چرا که از بزرگان، از اولیا، از ائمه علیهم السلام نسبت به او القا می شود که عمل کند، فقط همین اینجا می ایستد، دیگه بیاد به دیگران بگوید، مقابله کند، آه امروز سخنرانی ما خوب بود، به نظر شما چطور بود؟ این حرفا نداره، حرف تو بزن برو خونه تموم شد، حرفا نداره. آقا این کاری که ما امروز کردیم چطور بود؟ این برنامه در میان اجتماع چطور بود؟ آقا مردم خیلی خوششون اومد، خیلی اجتماع زیادی بود، خیلی چی بود؟ این حرفا نداره. کارو کردی برو تمام شد، یه گوشتو ببند که چه اتفاق افتاد و چه اتفاق نیفتاد. بقیهش دیگه ضرر کردنه. تا اینجاش درست، از این به بعدش دیگه ها شیطان بعد میاد، اون حرفو زدی ها، اون چی گفتی ها، دیدی مردم چقدر خوشحال شدن، اون اعلامیه را پخش کردی دیدی چقدر گرفت، اون طایفه نسبت به این قضیه خوب شدن، اون افراد را از خود شاد کردی به خاطر این اعلامیه‌ای که فرض بکنین که صادر کردی. مردم میگن نه ها، این هم امروزی است، این هم از دنیا سر در میاره، این هم از مسائل خبر داره، این هم چیه دل یک عده، تمام اینها چیه؟ میاد، هی میاد میاد میاد. اون روحانیتی که یه مقداری آمده، هی اون روحانیت رو کم میکنه، یه دفعه انسان نگاه میکنه ای اصلا کاری نکرده، صفر صفره. یک روحانیتی در وجود خودش احساس میکرد، ولی بعد دیگه میدید نه رفت، اون روحانیت رفت و در قبالش داره هی ظلمت میاد. باید زود انسان قطعش کنه، زود انسان باید قیچیش کنه، زود باید راه را ببندد. به قول مرحوم آقای حداد، تا میبینه داره این وسوسه میخواد بیاد فوراً قطع کنه، فوراً کتاب باز کنه شروع کنه کتاب خوندن، فوراً قرآن رو باز کنه و شروع کنه قرآن خوندن، فوراً صحبت را قطع کنه. البته اونهایی که رند هستن، اونها بلدن چطور وارو به شیطان بزنن که بره دیگه بر نگرده، ولی نه. حالا اون کسانی که در این مسائل نیستن، فوراً سرشو گرم کنه، فوراً به کار دیگه بپردازد، نگذارد این خطورات و اینها بیاد. چرا؟ چون همه اینها با اون مسئله توحید و با اون مسئله عبودیت، همه اینها منافات داره و میاد اون حقیقت رو یواش 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 میگیره، یه مرتبه انسان میمونه در نفسش چی نیست. خراب شد، خراب شد که خراب شد. وقتی که ما توفیق را از ناحیه پروردگار میدانیم، اون وقت آیا این خیانت نیست که در سرمایه صاحب سرمایه تصرف کنی و او را به خود ببندی؟ وقتی این توفیق از ناحیه خدا نصیب شده است که الان این حال و این موقعیت و این خصوصیت برای ما پیدا شده، آیا این خیانت نیست که این را به رخ دیگران بکشیم؟ به رخ دیگران کشندن یعنی به خود بستن، در حالتی که توفیق را خدا بهت داده و میتونست به جای مجلس جای دیگه ببرتت. مگه نمیبرد؟ مگه نیستن؟ مگه نمیرد؟ میتونست به جای این ده شبی که صحبت کردی جای دیگه میرفتی صحبت میکردی، کار دیگری میرفتی انجام میدادی. پس این توفیقی را که الان از ناحیه پروردگار نصیب شده است، این سرمایه را به صاحب سرمایه بسپار و این را به او نسبت بده. وقتی که به او نسبت دادی، پس برای چی دیگه مجالی نمیمونه بخوای مباهات کنی؟ برای چی بخوای دیگه مباهات کنی؟ چون صاحب ملک کسی دیگریست، از کسی دیگری میخوای ببخشی؟ خب این یه مسئله که خب البته راجع به این قضیه چون توضیحات داده شد، دیگه بیش از این راجع به این قضیه ما جلو نمیریم. مطلب دومی که در اینجا باید مورد توجه قرار داد این است که ما مباهات به کی میخواییم بکنیم و روی چه حسابی میخواییم مباهات کنیم، روی چه حسابی میخواییم فخر بفروشیم. مگر ما از حال دیگری خبر داریم؟ از خصوصیات نفسانی و مگر اطلاع داریم تا خود را ما فوق او بیندیشیم و بپنداریم؟ ما چه میدانیم که الان در نفس او چه میگذرد؟ شاید او مافوق ما باشه. و چه بسیار افرادی که این چنین هستند، در زمان مرحوم آقا میفرمودن، خیلی ها میگفتن ما از همه افراد با آقا نزدیکتریم، ما سر آقا هستیم، ما از همه افراد با آقا نزدیکتریم، مطالب آقا رو ما میدونیم، محرم اسرار آقا ما هستیم، آقا مطالبشون رو به کسی نمیگن، به ما میگن. خیلی غلط میکردن. اتفاقا نه سر رو، نه محرم و نه نزدیک و هیچی هم نیستن. این فردی که این حرف رو بزنه از همه دورتره، از همه دورتره. بیا برو برگرد. یه شخصی بود، یکی برای ما نقل میکرد که رفته بود پیش یک نفر اخیراً، او گفته بوده به او، حالا خودش رو صاحب چیزهایی میدونه، گفته بود اون چرا که آقا به فرزندانشون ندادن به دیگران دادن. گفتن میخواستی بهش بگی اگه به دیگران دادن به تو یکی ندادن، از حرف زدنت پیداست. اون رو که آقا بدن اینجوری حرف نمیاد بزنه، اون رو که آقا بدن اون عنایتی که بکنن اینجوری نمیاد به رخ بکشونه، اون را مانند نگینی که تمام سرمایه اوس او را در صندوق و اون صندوق را در صندوق دیگر و اون را در صندوق دیگر تا 70 صندوق سرش را می پوشاند تا کسی اطلاع پیدا نکنه. اگر شخصی یک انگشتری داشته باشه، یک جواهری داشته باشه که اگر بخواهد او را در معرض قرار بدهد از تمام دنیا برای سرقت او و برای به دست آوردن او بسیج می شوند، یه معلوماتی داشته باشه، یه مسئله‌ای داشته باشه، یه چیزی داشته باشه، ولی همیشه اینو میره تو روزنامه بنویسه، یا نه علاوه بر این که در 70 متری زمین میره او را دفن می کنه، در تمام صحبت‌های خودش و محاورات خودش هم و غم خودش را بر این قرار میده مبادا یک لفظی از دهان او برداد که اشاره به این قضیه بکنه. چرا؟ چون مسئله مهمه. مسائلی را که خدای متعال به یک سالک عنایت میکند در حکم ناموس اوست و ناموس را انسان نمیاد در معرض دیدگان افراد قرار بده. انسان ناموس خود را با تمام توان از دید نامحرم حفظ می کند. اون وقت این چه ناموسی است که با حیات و سعادت او بستگی دارد. این ناموس دنیایی است که دو روز هست و بعدم از بین میره، انقدر انسان رعایت می کنه. اما اون چرا که خداوند می ده اینطور نیست. آقا به دیگران دادن، یعنی به من دادن، نه به تو ندادن. خاطر جمع، ما محرم سر آقا هستیم، نه آقا جون تو نیستی. ما با آقا نزدیکتریم، نه تو نیستی. ما به چی هستیم؟ نه نه این حرفا نیست. اون کسی نزدیکتر است که واقعا، نه تصنعاً، تصنعاً که خب دیگه حسابش من، واقعا خود را از همه محتاجتر ببینه، از همه پایین تر ببینند. به قول مرحوم آقا تمام رفقای ما و تمام دوستان ما در حکم دندانه های یک شانه هستند. اگر شخصی یک دندانه بالاتر باشه اون بیشتر در معرض شکنندگی قرار داره. ها، تا آدم میخواد بذاره بیشکنه دیگه، پس باید بیاره پایین تا نشکنه. یکی از افراد به مرحوم آقا پیغام داده بود در اواخر زمان حیاتشون، منم یک مطالبی بهش گفته بودم گرچه توجه نکرد تا اینکه مسائلی براش پیش آمد. پیغام داده بود به مرحوم آقا، توسط به آقا بگید آقا کار من کجاش ایراد داره، کجا عیب داره. مرحوم آقا به او فرمودن برو به اون بگو هر وقت خودت را یک سر و گردن از بقیه افرادی که در جلسه هستن پایین تر بدانی، اون موقع پاشو بیا سراغ من. تو الان خودت رو بنده یک منار بالاتر میدونی، درست؟ یک سر و گردن خودت را از بقیه پایین تر بدانی، نه اینکه مساوی. اون موقع بلند شو بیا تا بهت بگم دردت کجاست. ما چه میدانیم که اون فردی که الان داریم به اون مباهات میکنیم در چه مرتبه قرار داره و در چه مرحله قرار داره و ارتباط او با خدا به چه نحویست و نفس او با خدا در چه زمینه ایست، در چه زمینه تعلقیست. ما نگاه فقط به یه ظاهر میکنیم، بعد میگیم ما آقا این کیه، ما اینی، ما فلانی، ما چی هستیم، ما چی هستیم. این هم یک مسئله به همین مقدار. مسئله دیگری که باید در این فقره مورد توجه قرار داد این است: افرادی که به این مرض مبتلا هستند و به دنبال یافتن ظهورات و بروزات دیگران و مقایسه اونها با خود هستند و ظهورات خود را و خصوصیات خود را بخوان با دیگران، اینها هیچ و قدم از قدم بر نمی دارن. یعنی این مسئله میاد و جلوی حرکت اونها و جلوی راه اونها را و پرداختن به خود را می گیرد. این دیگه فقط همه چشمش به اینونه، هیچ وقت نمیاد به خود برسد. درست مثل کسی که فرض کنید که رفته در میان یک عده که اینها ناراحتی دارن، یه بیماری دارن، یه بیماری اپیدمی دارن، این به جای این که بیاد به خود بپردازه حالا من گرفتار شدم، هی بره سراغ این، هی اینو معاینه کنه، بره اونو معاینه کنه و این هی بیماری داره میاد در دل این، یه وقت خود اینم مبتلا میشه، اگرم نباشه مبتلا میشه. اول برو خودت واکسینه بکن، وقتی واکسینه شدی اون موقع بیا به دیگران بپرداز، اون موقع اشکال نداره. در میان جزامی‌ها هم رفتی اشکال نداره، در میان وبای‌ها هم رفتی اشکال نداره، در میان بیماری‌هایی که اینها مصری هستن اینها اشکال نداره، ولی تا وقتی خودت رو واکسیناسیون نکردی، واکسینه نشدی، هی بیای به اینو به اون بپردازی، اون مرض از زیر میاد میزنه و بنیادت را از بین میبره. این افراد هم همینن، کسانی که بیان و فقط هی به دنبال این باشن که این شخص چیکار کرده، اون شخص چیکار کرده، این رو از کجا به دست آورده، این به این مرتبه و به این موقعیت از کجا رسیده، دنبالش بره. این افراد اصلا راه به جایی نمیبرن. مطلب را گرفتی بگیر و بهش عمل کن و سرت رو انداز پایین، تمام شد. بقیهش تمام اینها در جا زدن و افتادن و از مسئله به دور ماندن. از مطلب به دور ماندن. مرحوم آقا رضوان الله علیه ایشون فردی بودن، مثل اینکه مطلب رو من در جلسات قبلی هم گفتم، تا اونجایی که من در ارتباط ایشون با بزرگان اطلاع دارم و شناخت دارم و شناختم هم بی مورد نیست، ایشون در تمام این موارد به این نکته توجه داشتن، فقط خودشون را می پاییدن. پیش مرحوم آقای حداد بودن، فقط به خودشون نگاه می کردن و به ایشون، کی میاد کی میره، چه شخصی در اینجا هست، آیا این فرد صالحی هست داره میاد منزل ایشون یا فرد غیر صالح. اگر فرد غیر صالح، گریبانش را بگیریم و او را بیرون کنیم. ایشون چه مرد؟ بنده خودم در منزل مرحوم آقای حداد بودم و میدیدم افرادی میان اونجا که اصلا ارتباطی با ایشون نداشتن، اصلا ارتباط. ایشون هم به همون سلیقه خودشون چایی میذاشتن جلوشون، پذیرایی میکردن، درخواست نمیکردن، اونها بلند میشدن میرفتن. بعضیا در اونجا بودن، به خود مرحوم آقای حداد ایراد میگرفتن، شاگرد میومد به استاد ایراد میگرفت چرا شما دلتون بازه که این آقا میاد اینجا، به تو چه مربوطه. خیلی دیگه، خیلی مسئله جای سوال و جای شاگرد بیاد به استاد ایراد بگیرد که چرا باید در منزل باز باشه که فلان شیخ از فلان جا میاد، فلان سید از فلان جا میاد، فلان کس از اونجا میاد و اینها میان و نمیگذارن ما از شما استفاده کنیم. خیلی احمقی. تو فقط خیال کردی استفاده از استاد این است که در مقابلش بنشینی هی برات حرف بزنه، هی برات شعر بخونه. استفاده این است که بیای بشینی صدات هم در نیاد، خواست حرف بزنه بزنه، نخواست حرف بزنه نزنه. اینو میگن استفاده. بقیه باختنه. یک معلومات ظاهری آوردن و معلوماتی که به جان نمی نشینه. اون به جای خودش بخواد حرف بزنه حرفو میزنه. بقیه مسائل از ناحیه دیگری می آید و اون اثری را که بخواهد انجام بدهد انجام میده. اونو میگن دریافت. درست شد؟ این باعث شده ما از شما استفاده نکنیم. اون استادی که با آمدن یه آدم ناجور نتواند به تو فیض برسوند، اون دو زار ارزش نداره، دو قران او ارزش ندارد. باید با اون متارکه کرد و دنبال شخص دیگری رفت. اما مرحوم آقا اینطور نبودن. ایشون می آمدن می شستن، هر کی می خواد بیاد بیاد، هر کی می خواد بره بره. ایشون صحبت کرد صحبت کرد، آرام بود آرام بود. خب مسئله را هم گرفتن دیگه. و همینطور دیگرانی که در این زمینه و در این موقعیت. درست شد؟ این هم مطلب سوم. به نظر میرسه اگر دیگه باز بخوام ادامه بدیم، هم دیگه رفقا خسته شدن و هم این که شاید خود همین ادامه دادن سوالاتی رو به وجود بیاره که نیازی باز برای جلسات دیگر باشه و ما به این مقدار فعلا مطلب را در این زمینه و در این قضیه مطلب را تمام میکنیم. و همون طوری که عرض شد، باید بدانیم که رعایت این فقره هر چه تأکید من کنم باز تأکید کمتر کردم، چون اون مقدار که من از بزرگان راجع به اهتمام به این فقره شنیدم باز نتوانستم حق اهتمام این مسئله را ادا کرده باشم. رفقا همینقدر بدانند که اگر ما بنا را بر این بگذاریم که به همین فقره که سرمون به کار خودمون باشه، به کسی دیگه کاری نداشته باشیم و به خصوصیات دیگه کاری نداشته باشیم، مگر اینکه مسئله تکلیف باشه، که خب اون مواردش مشخصه. اینطور نیست که حالا تصور بشه که نه اون قضایای امر به معروف و نهی از منکر و این مطالبی که بعضیا میگن این آقایان عرفا نشستن یه گوشه و به هیچی کار ندارن، نه اتفاقا به همه چی هم کار دارن، منتها نه اونطوری که بقیه کار دارن. نه اینطور نیست قضیه. خیلی خوب هم کار دارن و خیلی خوب هم دلسوزتر از همه هستند و دلسوزتر از بقیه هستند، منتها اینها مواظبه این هستند که خدای نکرده شیطان وارد نشه و راه را و فرمان را به دست نگیره. این مسئله است. و الا مرحوم آقا چه کاری نکردند برای اصلاح امت و برای نفع رساندن به این امت و برای اداء تکلیف، چه کاری انجام ندادند. جایی که افراد دیگر برای یک ترک استخوان دست نیاز به کشورهای کفر دراز کردند، ایشان به من فرمودند اگر تمام بدنم را قطع قطع کنند، دست از یک کلم از این کلماتی که نوشتم بر نمیدارم. وقتی کناره این آدم کناره، وقتی که به او پیشنهاد کردند برای ناراحتی های دیگه کیسه صفرا و اکتر و امثال زالک به خارج برن، ایشون فرمودن من جواب پیغمبر را چه بدهم در جایی که ما اسلام را بالاتر و عزیزتر و منیعتر معرفی میکنیم. اینها بگن این آقای عالم دینی از این طرف داره به ما فحش میده، از این طرف حالا که ناراحتی پیدا کرده داره اومده میگه آشرا بیا ما را عمل کن. من جواب بگم من در همین جا میمانم و همین بچه مسلمون ها همین بچه مسلمان ها، همین پزشکان و همین دکترها و همین افرادی که نمازخون هستند و مسلمان هستند و تر خود ایران بگیم همین ها بیان انجام بده. اینها چی کم دارن از بقیه؟ چه کم دارن؟ درست شد؟ این رو میگن یک عالمی که یاد خدا او رو غافل نکرده، یک عالمی که به اون حقیقت دین و به اون روحی که حضرت ابا عبدالله به اون روح رسیده، از اون روح و از اون حقیقت به این هم داده و در همون راستا و در همون مسیر و در همون راه داره حرکت میکنه و نمیگذاره انحراف و اعوجاج پیدا بشه. از خداوند متعال درخواست میکنیم که همیشه لطف از نظر اولیاء خودش را، خصوصا حضرت بقیت الله ارواحنا لتراب مقدم الفتا، شامل حال ما بگرداند و ما را همیشه به دنبال مسیر او، فقط و فقط مسیر او، السلام، بقیه باختنه، خسرانه، هلاکته و از بین رفتنه، فقط و فقط به دنبال مسیر او، بدون دخالت نفس و بدون دخالت شیطان، به اندازه ذره مثقالی خداوند ما رو موفق بگرداند. اللهم